بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرضاهنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث های پیشین شویم، اشاره به وظیفه زکات فطره کنم. می دانید یکی از واجبات مسلم پرداختن زکات فطره است که در روایات اسلامی فراوان به آن اشاره شده و در قرآن هم اشاره به آن هست. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ر و ذکر اسم ربه فصلا. زکات فطر بر همه مسلمانان بالغ عاقل که توانایی دارن واجبه، بر روزداران واجبه، بر معذورین از روزه هم واجبه. خدای نکرده کسی عمدن روزش خورده، بر اونم واجبه. این واجبی است مستقل که باید انجام داد. و دو فایده مهم هم در اخبار برای ذکر شده. یکی این است از شرایط قبولی روزه ماه رمضان، یک کار ظاهراً کوچک اما اثر به این مهمی، شرط قبولی روزه ماه مبارک رمضان. فایده دومم بیمه کردن انسان در برابر حوادث مختلف در طول سال است. مبلغ کمی را انسان می پردازد و خودشو بیمه می کند. بحث های متعددی داره، من به بعضی از بحث هاش اشاره می کنم، بعضی دیگر هم برای روزهای آینده انشاءالله. بیشترین سوال این است که چه اندازه باید بدیم و چه چیز باید بدیم. زکات فطر را باید از قوت قالب بلد داد. قوت قالب بلد یعنی چیزی که مردم شهر از آن غالبا تغذیه می کنن. مصداقه های متعددی برای ذکر کردن، ولی اگر بخوایم خلاصه کنیم فعلا مهم دو چیزه: گندم است و برنج. بقیه چیزها اینقدر غالب نیست و هر نفری باید به اندازه 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج بده. پولش حساب میکنن میدن. تحقیقاتی که کردیم نتیجهش این بود 3 کیلو گندم خوب فعلا معادل 2000 تومانه. 3 کیلو برنج معمولی هم 6000 تومان میشه، کیلوی 2000 تومان. بنابراین اگر به نیت گندم بدید نفری 2000 تومان، به نیت برنج بدید اونهایی که میتونن به نیت برنج بدن نفری 6000 تومان، به قیمت برنج اعلا بدید نفری 9000 تومان میشه. حالا این کاری است که ضامن سلامتی انسان، هرچه انسان در راهش سرمایه گذاری کنه به جاست و باید از تمام نفرات داد، خواه واجب النفقه باشن یا غیر واجب النفقه، کسانی که نونخور شما هستند. مثلا انسان برادری داشته شهید شده، خانواده او افتاده از زیر دست این برادر، زن و بچه داره، تحت تکفل او هستن، نفقه برادر به برادر واجب نیست، اما فعلا نفقهشو میده، اینان خورشن، باید همه اونها رو حساب کنند. حتی بچه های شیرخوار باید حساب بشن. بچه ای که یه ساعت قبل از غروب آفتاب شب اول ماه شوال متولد شده، اون رو هم باید حساب کنن. اما جنینی که در شکم مادر است و متولد نشده قبل از غروب، فطریه نداره. چه کسانی فطریه رو میپردازن؟ تمام کسانی که زندگیشون تأمینه، خواه کارگر باشه، کارفرما باشه، تاجر باشه، اداری باشه، کاسب باشه، زندگیش میچرخه، اینا برشون واجبه بدن. اما کسانی که کمبود دارن، فقیرم نیست ولی که درآمد 19 خرج 20 کمبود داره، اینها باید زکات فطره برشون واجب نیست، میتونن بگیرن. در نظر بگیرید بستگان، خویشاوندگان ضعیفتونو، افراد آبرومند که حتی روی سؤال کردن ندارن، بهرمندشون کنید. چیز سنگینی نیست ولی در عین حال برکات زیادی داره. مسائل دیگری در این زمینه است که انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد. بریم به استقبال تفسیر آیات مربوط به بخش آخر زندگانی نوح پیغمبر شیخ الانبیا. بحثمون رسید به این بخش از آیات سوره هود که میگه پسر نوح دعوت پدر رو نپذیرفت، سوار بر کشتی نشد، دچار غرقاب شد. نوح عرض کرد خدایا وعده دادی اهل من رو هم نجات بدهی. خطاب آمد که ای نوح، من گفتم اهلت، این فرزند اهل تو نبود و نااهل بود، انهو لیس من اهلک، چرا؟ انهو عمل غیر صالح، چون یه آدمی است که سرتاپای وجودش عمل غیر صالح. بس ما اینجا کشیده شد به یه سلسله مسائل تربیتی اسلامی. سؤالی پیدا شد، مگر نوح پیغمبر فرزندش رو خوب تربیت نکرده بود؟ نوح 12 سال برای هدایت یه نفر وقت صرف کرد، 12 سال روی حساب متوسط. فرزند خودشو چطور هدایت نکرد؟ آیا نعوذ بالله نطفه بچهش ناپاک بود؟ نه، انبیا همسران ناپاک نداشتن. هرکی هم بگه دوغ است، دوغ. همسرانشون گاهی میرفتن به سوی کفار، اما آلوده از نظر جنبه‌های ناموسی نبودن. کدام پیغمبر از این ننگ رو به خودش میپذیرد که همسرش آلوده باشه از این نظر؟ بنابراین بچهش حلال زاده بود، بچه خودش هم بود، کوتاهیم نکرده بود، بسیار سرمایه گذاریم برای تربیت فرزند کرد، پس چرا منحرف شد؟ این سوال، برای جواب این سوال باید بریم سراغ یه مسئله مهم تربیتی. دانشمندان و بزرگان تعلیم و تربیت میگن انسان در سه مکتب پرورش پیدا میکنه که نامشو مثلث شخصیت انسان میذاره. اول دامان پدر و آغوش، دامان مادر و آغوش پدره، این مکتب اول. مکتب دوم مکتب درس استاد، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، راهنمایی، پیش دبستانی، اینم مکتب دوم. مکتب سوم محیط جامعه است. محیط کسب و کار با کیا محشوره؟ توی محله کیا رفیقش هستن؟ در پارک ها و تفریحگاه ها با کیا مربوط میشه؟ در محیط اداره و کار با کیا هست؟ در مجالسی که تشکیل میدن با چه کسانی سر و کار داری؟ محیط اجتماع. اینم مکتب سومی است که یکی از ابعاد سگانه شخصیت انسانو تشکیل میده. در عصر زمان ما هم یه مکتب چهارمی پیدا شده، شده مربع شخصیت و اون وسائل ارتباط جمعیه. تو خانهش نشسته، ماهواره نگاه میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، به امواج رادیو گوش میده، اینترنت رو سری میزنه، پیامک برش به وسیله موبایل میفرستن. این وسائل ارتباط جمعی هم شده یکی دیگر از مکتبهایی که پرورش انسان به وسیله اون صورت میگیره. نگاه کنید ببینید اسلام برای همه اینا برنامه داره. اگر هر سی خوب بشه انسان غالبا خوب میشه، اما اگر یکی خوب دو تا بعد اینا با هم جنگ میکنن تا کدام غلبه پیدا کنه. اسلام برای همه اینا برنامه داره. اول مکتب تربیتی، آغوش پدر، دامان مادر. تربیت انسان از کی شروع میشه؟ 5 سالگی، 6 سالگی، 4 سالگی، دوران شیرخواری، دوران جنینی. از اون وقتی که انسان همسر انتخاب میکنه، تربیت فرزند در حال انتخاب همسر از اونجا شروع میشه. در روایات اسلامی داریم مسلمان ها، اگر دین و دنیا میخواهید دنبال همسری برید که دیندار باشه. جمالی امتیاز، کمالی امتیاز، سوادی امتیاز، درس دانشگاه خوندی امتیاز، اما امتیاز اول دینداریه. اونی که برای تو مایه آرامشه اونه. بسیار بودن کسانی که فقط دنبال جمال رفتند و این جمال همسر بلایی برای جانشون شد. همیشه زندگیشون دستخوش طوفان. دنبال مال رفتن، این مال یه بلایی شد. و از اون بدتر کسانی که دنبال مال پدر خانم می روند. یعنی از اون وقت که ازدواج میکنه انتظار فوت پدر همسر رو میکشد که اموال منتقل بشه به بچه ها. حدیثی براتون بخوانم. حدیث از وسائل شیعه است. پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث بعد مربوط به پیغمبر است، این حدیث از امام صادق است. فرمود اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها او لمالها وکل الى ذلك، اگر فقط به امتیاز زیبایی و به خاطر امتیاز مال خودش و خانوادهش ازدواج کنه، خدا او رو به همون واگذار میکنه. یعنی دیگه خدا ازش حمایت نمیکنه، تو و این جمال، تو و این مال. و اذا تزوجها لدینها، اگر به خاطر دیانتش ازدواج با او کنه، رزقه الله المال والجبال، دنبال دینداره، خدا بقیه هم برش فراهم میکنه. اصل اولی اینه، چون پایه تربیت از اونجاست، آرامش از اونجاست. بعد میره دوران جنینی شروع میشه، دستور میدن این خانم باردار از غذای حرام تغذیه نکنه. آغاز انعقاد نطفه با نام خداست و در دوران جنینی با نام خدا و هنگام تولد با نام خدا. برای شیر دادن اگر شیر کم بود و دایه‌ای خواستی انتخاب بکنی، دایه ناسبی دشمن اهل بیت انتخاب نکن. روایت داری این شیر از هر میذاری. اگر زنی احمق بود و پر شیر، اونو به عنوان دایه انتخاب نکن، شیر او اثر میذاره. شراب خوار بود، انتخاب نکن برای شیر دادن فرزندت، شیر او اثر میذاره. بنازمین اسلام رو که دوران تربیت رو از کجا برده شروع کرده، نمیذارد به سن 5 سالگی و 7 سالگی و مدرسه و اینها، نه، از همون ابتدا. بعد حقوقی برای فرزند بر عهده پدر قرار داده. من 8 تاشو بر اساس 3 تا روایت که همه این روایات از معصومین علیهم السلام در کتب معتبر نقل شده، 8 تا از این حقوق رو براتون عرض می کنم. حق الوالده، حدیث اول از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه است. حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. در این روایت اشاره به 3 حق شد. اول نام خوب برش انتخاب کن. نام خوب، نام تلقینیه، وقتی صداش میزنی عبدالله عبدالله عبدالله، فکر میکنه من بنده خدا هستم، وظیفه ای دارم. عبدالرحمن عبدالرحیم، نام پیغمبر اکرم، نام علی مرتضی، دختر نام فاطمه زهرا. عجیب است با تمام نامهای رنگارنگی که این روزها معمول شده، آمار اداره ثبت احوال نشان میده بیشترین نامهایی که در مملکت ما برای پسران انتخاب میشه نام محمد و علی است. و بیشترین نامها برای پسران نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا مؤثره. نام خوب انتخاب کن. نامای بد مثل چیه؟ نام خالد، یعنی جاویدان در این دنیا میمانی، این غافل کننده است. نام مالک، خیال میکنی مالک هستی. نه، عرب معمول بوده ولی ما رو نهی کردن. نام دشمنان اسلام که نام نمیبرم، فرمودن نگذارید بر فرزندانتون. حتی گاه میشد پیغمبر اکرم اسم اشخاص رو عوض میکرد، میگم این نام خوب نیست، نامی تو این کن، نام خوبی انتخاب کنی. یحسن ادبه، خوب ادبش کن. بعضی ها خیال میکنن ادب این از بچه کم و زیادی بگه، کم و زیادی انجام بده، به جان بچه بیفته، کتک بزنه، سیلی بزنه، ادبش کردم. ادب این نیست. ادب این است که کار صحیح و پدر و مادر نشونش بدن. پدر و مادر بی ادبانه با هم صحبت نکنن، به هم توهین نکنن، فحاشی نکنن، کتککاری نکنن، سخنان زشت از دهانشون بیرون نیاد، دروغ نگن. بچه نگاه میکنه پدر مادر مثل آب خوردن دروغ میگه، حالا هرچی شما بهش بگید دروغ نگو میگه. پدر مادر همه روز با هم دعوا دارن. بچه‌ای که در این خانه تربیت میشه بچه دعوایی، فردا ممکنه برود دولت اسرائیل هم گولش بزنه، 250,000 دلار هم بهش بده، بیاد یک دانشمند اتمی نابغه رو بکشه. تو خونه دعوایی بزرگ شده، کسی چه میدانه؟ ادب رو عملا پدر و مادر باید به فرزندان بیاموزن، بهترین راهشیه. انتظار نداشته باش شما مؤدبانه صحبت نمی کنی، فرزند تو به تو مؤدبانه صحبت کنی، نمیشه. و یعلمه القرآن، یعلمه القرآن، قرآن بهش یاد بده. برادران، خواهران، از همون کوچکی بچه ها رو قرآن یاد بدید. واقعا لذت میبرم این روزها میبینم در برنامه های تلویزیونی قرآن بچه های کم سن و سال نشستند و تلاوت قرآن میکنن. من هرچی گوش میدم یه غلط به خونه نمیبینم، نه غلط عبارتی، غلط تجویدی هم نمیخونه. معلوم میشه این بچه ها قابل تربیت هم، سن کمی داره، اما قشنگ با تمام آداب میخونه. یواش یواش اینا آشنا به معانی قرآن کنی، قرآن یاد بگیره. همین قرآنی که گاهی یه آیش یه انسان جنایتکار تبدیل به یه انسان زاهد و عابد میکرد، همین قرآنی که یه آیش گاهی یه ملت رو نجات میده. آشناش کنید این سه تا از هشتا. فشرده عرض میکنم، حدیث دوم سوم هر دو از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کنز الامال متقی هندی است. ما به واسطه میزان الحکمه اینو نقل میکنیم. حدیث اول میگه حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابه. تو این حدیث 4 تاست. یکی این از خوندن و نوشتن یادش بدی. الان بگیم مبارزه با بی سوادی اینا مهم نیست، دنیاییست که بی سواد رو نمیپذیره. 1400 سال قبل در مکه‌ای که در میان جمعیتش 17 نفر بیشتر خوندن و نوشتن بلد نبودن، در اونجا بگه حق پسر، فرزند، دختر، پسر بر پدر این است که خوندن و نوشتن و یادش بده. و سباحه شنا هم یاد بچه بدید. این از حقوق فرزند است بر پدر. فردا ممکن است توی رودخانه گرفتار بشه و در استخر گرفتار بشه، جانش به خطر بیفته. از حالا مراقب باش و رمایه تیراندازی رو یادش بده، آماده بشود برای دفاع از کشورهای اسلامی. اگر آمادگی در ملت ما نبود، اجانه ما رو امروز خورده بودن. اگر این آمادگی در فرزندان حزب الله لبنان نبود، اسرائیل هم اونا رو خورده بود و هم لبنان. فرمود تیراندازی رو بهش یاد بدید. و انلا یرزقه الا طیبن، غذای حرام به این بچه ندید. این از حقوق فرزند بر پدر. و ان لا یرزقه الا طیبا، فقط پاک و پاکیزه بهش بده. این شد چند تا؟ هفت تا. و اما هشتمین، در حدیث دیگری عرض کردم از پیغمبر اکرم از حق الوالد علی ولده ان یحسن اسمه، چیزی که اینجا اضافه داره و یزوجه اذا ادرک، وقتی به سن ازدواج رسید وظیفه پدر و مادر این است که وسائل ازدواج فراهم کنند. حدیث عجیبی داریم، پدران و مادران سختگیر در امر ازدواج، پدران و مادرانی که دنبال تشریفاتند و ازدواج فرزند را عقب میندازند، دنبال مسابقه در تجمل پرستی و جهیزیه و مهریه هستن، بشنون. فرمود اگر فرزند در حد ازدواج رسیده، وسائل ازدواج فراهم نکنی، اگر گناهی از او سر زد، تو هم در اون گناه شریک هستی. حال ببینید چقدر آمدن مسئله ازدواج که مسئله ساده ای هست. واقعا جانمون به فدایتون یا علی و یا فاطمه، شما نشون دادید ازدواج چقدر آسانه، جهیزیه چقدر آسانه، مهریه چقدر ساده است، جشن ازدواج چقدر ساده است. یاد بگیریم این بوتایی رو که ساختیم به دست خودمون بشکنیم. میگه آبرون در خطر. این آبرون نیست. آبرون وقتی به خطر میافتد که دختر و پسر منحرف بشن. این آبرونه. آبرون در این مسابقه هاست، در مسئله تشریفات ازدواج. این هشت تا حق است که پدر فرزند بر پدر داره. خب این مکتب اول. اما مکتب دوم و سوم انشاءالله عرض میکنم و علت انحراف پسر نوح رو هم خواهیم دانست. خدایا ماه رمضان رو به اتمام میرود، نمیدانیم تا این لحظه ما را بخشیده ای، آمرزیده ای، اعمال ناقابل ما را قبول کرده ای. خدایا اگر تا این لحظه ما را نبخشیده ای، در این لحظه همه ما را به جاه محمد آل محمد قسمت می دهیم، ببخش و بیاموز. اعمال ناقابل ما را در این ماه عزیز به کرمت قبول فرما. این ماه رمضان و ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. والسلام عليكم ورحمة الله.